آوای فیوال.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام جناب فیوال. سلام
شما هم بخیر جناب فیوال.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی ما رو میشنوم.
تئاتر.
همراهان عزیز سلام. نمایش بازار عاشقان و جناب استاد ایرج راد.
من خدمت همه کسانی که در ارتباط با تیوال هستن و نمایش ها رو میبینن سلام عرض میکنم. امیدوار هستم که همشون خوب و خوش و سلامت باشن و تشویق بزرگی هست برای تمام کسانی که کار تئاتر میکنن، تماشاگران پرپا قرص همیشگی و دائمی و فهیم.
سپاسگزارم استاد. نمایش بازار عاشقان از متن بفرمایید، متن آقای محمد ابراهیمیان، کی به دستتون رسید؟ بعد از خوانش متن چقدر کاراکتر براتون جذاب بود که پذیرفتین در این نمایش به ایفای نقش بازیش
میکنم؟ عرض کنم حضورتون که به هر حال نمایشنامه رو آقای مرزبان داد به من، خوندم. من قبلا نخونده بودم این نمایشنامه رو. نمایشنامه رو که خوندم خب دیدم که نوعی هست این نمایشنامه در ارتباط با زندگی شمس و مولانا و مسائلی که در این هیتو در این به اصطلاح محدود مطرح میکنه، به نوعی جای کار داره که هر کارگردانی میتونه با نگاه تازه‌ای، با نگاه نوعی به شکلی این رو کارگردانی بکنه. یعنی خیلی نمایشنامه بسته‌ای نیست که یک جور دستورالعمل داشته باشه که کارگردان مجبور بشه یه مقدار این دستورالعمل‌ها رو رعایت بکنه. نمایشنامه بازه، میشه همه کار باهاش کرد. طبیعتاً چون من قبلا هم با آقای مرزبان زیاد کار کرده بودیم و از خیلی سال پیش هم با هم دیگه از دانشکده آشنایی داریم و رفاقت و دوستی داشتیم، طبیعتاً با کارش هم آشنایی داشتم. بعد به من پیشنهاد همین نقش به هر حال منصور حلاج رو کرد. من هم خوندم دیدم درسته که منصور شاید در هیتو محدوده خیلی طولانی کار نداره، ولی در همین حدی که هست احساس کردم که به هر حال جذابیت هایی داره و میشه روش کار کرد.
جناب راد عزیز، از تحلیلتون نسبت به نقش بفرمایید و همچنین پیچیدگی هایی که ایجاب میکرد نقش منصور حلاج.
ببینید به هر حال خود این شخصیت ها، هم شمس، هم مولانا، هم منصور حلاج، اینها شخصیت هایی هستن که کار کردن روشون واقعا خیلی مشکله، به خاطر اینکه دارای پیچیدگی های فلسفی خاصی هستن و یک جایگاه ویژه‌ای دارن و به نوعی شما میدونید که اصلا فاصله‌ای هستش بین منصور حلاج و مولانا و شمس، یک چیزی حدود دو قرن فاصله هستش و حضور منصور حلاج در دادگاه یک حضور تمثیلی و یک حضور در حقیقت رویایی هست، یه همچین شکلی رو بیشتر داره که یک جوری پیوند میخوره با اونچه که در دادگاه در حقیقت شمس و مولانا هست. خود حلاج دارای پیچیدگی های عجیب و غریبی هست و راجع به خود حلاج تفسیرها و تعبیرهای خیلی متفاوتی وجود داره، به خصوص در ارتباط با اناالحق. و بعضی ها عنوان میکنن که به هر حال مطرود، خودش رو خدا میدونه. بعضی ها عنوان میکنن که نه، او خودش رو خدا نمیدونه ولی بشر و انسان رو جزی از خدا میدونه و احساس میکنه که به نوعی خداوند تجلی داره در وجود انسان در روی زمین. باز بعضی دیگر نگاه دیگری دارند و نگاهشون این هستش که منصور حلاج در حقیقت میگه که میشه به خدا رسید، میشه خدا رو در حقیقت به یک نوعی بهش نزدیک شد، اینقدر نزدیک شد که کاملا حسش کرد. بنابراین این تفاصیل مختلفی وجود داره. خب همه اینها رو در یک بخش کوتاه و در یک شکلی با چند دیالوگ نمیشه القا کرد به تماشاگر. تماشاگر باید حدوداً شناخت داشته باشه راجع به منصور حلاج، و اونایی هم که شناخت ندارن راجع به حلاج در همین این گذر به اصطلاح کوتاهی که وجود داره در دادگاه، باید یک جوری این از نظر حسی و از نظر ارتباطی به نوعی منتقل بشه. به خصوص این که فضا یک فضایی هستش که منصور رو در حقیقت دارن شلاق میزنن، میارن سنگ بارونش میکنن و سنگسارش میکنن، و در دادگاه هم به هر حال مخالفینی که اونجا حضور دارن مورد ضرب و شتم قرارش میدن. طبیعتاً در یک چنین فضایی و یک چنین حال و هوایی و یک همچین دفاعی که داره در این محدوده از خودش، باید به نوعی حسی تأثیرگذار بشه روی تماشاگر، و از طریق دیالوگ‌های کوتاهی هم که وجود داره بشه اون مطلب اصلی و اساسی رو به نوعی در طراحی این نقش به تماشاگر رسوند. من به هر حال سعی خودم رو کردم تا اونجایی که به هر حال امکان پذیر بوده بر اساس دریافت و برداشتی که داشتم، و همینطور در ارتباط با اون چیزی که مورد نظر آقای مرزبان بود توی این بخش به خصوص، سعیم کردم که به هر حال به این نقش تا اونجایی که ممکنه در این حد ممکن در ارتباط با تماشاگر دسترسی پیدا کنم.
همونطور که خودتون فرمودین فاصله زمانی نزدیک به 2 قرن داره اتفاقی که برای منصور میفته و شمس، ولی در دادگاه اون تمثیل به شکلی هست که ما احساس میکنیم که شمس به نوعی مرید منصور هست یا الگو ازش میگیره. این در حقیقت من مخاطب وقتی این رو میبینم و این رو برام باورپذیر در میاد، آیا خودتون هم دقیقا به این نکته اتکا داشتین که مخاطب این رو قبول بکنه و بپذیر؟
در ابتدا خود شمس عنوان میکنه که میگه منصور اگر از روح حق خبر داشت اناالحق نمیگفت، ولی بعد از این صحنه شما میبینین که نگاه دیگری داره. نگاهش این هستش که میگه به هر حال اون کسی که این همه عشق داره و عاشقه اون رو نابودش میکنن، قطع قطعش میکنن، و در حقیقت به نوعی نگاه حتی شمس رو هم به خود حلاج در ابتدا و در گذر اون چیزی که اتفاق افتاده میرسونه که شمس دوچار یک به اصطلاح نگرش دیگری میشه و بعد در میابه در حقیقت به نوعی حلاج رو، خلاف اون چیزی که در ابتدا چنین حالتی داره نسبت بهش. شاید باز دوباره این تمثیل برمیگرده به این که خود شمس هم در سیری که داشته در عرفان و در مسائل عرفانی دوچار این عدم باور، و باور اصلا در درون این هست، شک و به یقین رسیدن. شاید تمثیلی هست در ارتباط با این شک و رسیدن به یقین.
شما سالهای سال با استاد مرزبان همکاری داشتین و با ایشون نقش آفرینی کردین. از تجربه همکاری مجدد با استاد مرزبان و خصوصیات کاری ایشون بفرمایید.
بله، عرض کنم حضورتون، به هر حال ما کارهای مختلفی کردیم. من شاید حدود 8 نمایشنامه رو که مال آقای رادی بوده درش حضور داشتم و با آقای مرزبان کار کردم. منتها تو این چند سال اخیر به دلیل گرفتاریایی که از طریق خانه تئاتر و فلان این حرفو داشتم، خب بعضی وقتا نتونستم این همکاری رو ادامه بدم، بعضی وقتا هم عنوان کردم که نمیتونم، یعنی خب نقشای اصلی مثل پلکان مثلا به من عنوان شد، محول شد، من گفتم که نمیرسم، واقعا نمیتونم یک نقش اصلی رو اینقدر وقت بگذارم براش به دلیل گرفتاری که در اونجا دارم و کاری که در اونجا دارم. آقای مرزبان تصورش برای این بودش که من دیگه نمیخوام باهاش کار کنم. دلیل بهش گفتم نه اینجوری نیست، من یکی از نقشای خیلی خیلی کوچیکو میام بازی میکنم. گفت یعنی این کارو میکنی؟ گفتم میکنم، کمون که کردم در نمایش پلکان. اینجا همون میدونست که برای من وجبی بودن نقش و فلان این حرفا مسئله نیست و میدونست که گرفتاریم چگونه هست چگونه نیست، و هر حال این نقش رو پیشنهاد کرد که کار بکنم، و طبیعتاً چون مدت کوتاه‌تری رو از نظر حجم کار در نظر داشتش و میدونست که چجوری است گرفتاری من، من هم پذیرای این شدم، اومدم کار کردم. حالا امیدوار هستم که یه خورده از مسائل خانه تئاتر دارم فاصله میگیرم به عنوان مدیر عامل، دیگه نمیخوام پذیرای این باشم، اما در هیئت مدیره خواهم بود، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره هم خواهم بود و فرصت بیشتری پیدا بکنم که بپردازم به کار اصلی خودم.
جناب راد عزیز، به عنوان سوال پایانی، شما به عنوان یک بازیگر حرفه‌ای، یک کارگردانی که سالها در عرصه تئاتر فعالیت میکنه، تفاوت ایفای نقش در متون کلاسیک غربی و متون این چنین چگونه هست؟
ببینید، دو تا فلسفه مختلف، دو تا جهانبینی مختلف، نگاه نظرگاه متفاوت هست. خب اون چیزی که در فلسفه در حقیقت به خصوص ابعاد عرفانی وجود داره و در ایران، در حقیقت باید بگم که ما به دنیا به یک گونه فلسفه صادر کردیم در ابعاد مختلف، و زمینه‌های فلسفی زمینه‌های بسیار غنی و قوی هست، به خصوص در زمینه شعر و شاعری و فیلسوفانی که در این زمینه مسائل خودشون رو مطرح کردن، جایگاه ویژه‌ای در جهان دارن اینها و خیلی شناخته شده هستن، و عمق تفکر و دانش و نگاه اونها، جهانبینی اونها نسبت به جهان درون و جهان بیرون و در حقیقت پیوند با خالق عالم و مسائلی از این قبیل، یک جایگاه ویژه‌ای داره و خیلی ها تو این زمینه ها تحقیق، تفحص و پژوهش کردن، و هر کسی به هر حال از ظن خودش چیزی رو دریافت کرده از این بزرگان و از این معتبران جهانی. طبیعتاً اختلافات در دید و نگاه فلسفی هست. نگاه بیشتر غربی، بیشتر نگاه به این جهانی هست، به این کره خاکی و این زمینه خاکی و این دنیای به هر حال ملموس هست. ولی اون چیزی که در عرفان مطرح میشه نگاه دیگری است، نگاهی است به خداوند، نگاهی است به آفرینش، نگاهی است به خلقت، نگاهی است به خداوند. البته نه اینکه در زمینه بعضی از فیلسوفان غربی ما چنین چیزی رو نداشته باشیم، در اونها هم این هست، ولی شکل قالب بیشتر شکل این دنیایی و این جهانی و این زمینی هستش تا فلاسفه ایرانی و به خصوص شرقی.
سپاسگزارم استاد راد عزیز، اگر کلام پایانی داشته باشین در خدمت شما.
خیلی متشکرم، امیدوار هستم که به هر حال تلاشی که در این زمینه میکنید برای تماشاگران تئاتر و همراهی با هنرمندان تئاتر همچنان پیگیرانه ادامه پیدا بکنه و موفق باشید.
سپاسگزارم. همراهان عزیز، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، من حسین کوهی همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.